خداوند نمیخواهد خدای نخواسته بر شما سختی و مشقت داشته باشد، ولی تکمل العدت، تا اینکه شما این عدد روزه را تکمیل بکنید، یعنی 30 روز را روزه بگیرید. ولی تکبر الله علی ما هداکم، و اینکه خدا را به عظمت یاد کنید که شما را هدایت کرده است. ولعلکم تشکرون، شاید که در برابر این روزه‌ای که برای شما مقرر کرده و شما را هدایت کرده، خدای متعال را سپاسگزار باشید و شکر خداوند را به جا بیاورید. آنچه که در این آیه شریفه اهتمام داده شده است و لازم هست که بیان شود، نکته مهم این است که عظمت ماه مبارک رمضان را بیان می‌کند و عظمت قرآن کریم را که در این ماه نازل شده است برای هدایت انسان‌ها. قرآن کریم دو نوع نزول داشته، یک نوع نزول تدریجی که در مدت 23 سال بر قلب نازنین پیامبر نازل شده و یک نزول دفعی که یک مرتبه در ماه مبارک رمضان در شب قدر بر قلب پیامبر گرامی اسلام نازل شده است. در رابطه با عظمت ماه مبارک رمضان، تنها ماهی که نامش در قرآن آمده همین ماه مبارک رمضان هست و بیش از 50 تا نام دارد: ماه توبه، انابه، قیام، صیام، ماه عتق و ماه مبارک و امثال اینها. آنچه که مهم است خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم و مؤمنان روزدار، این است که ما رابطه خود را باید با قرآن مستحکم بکنیم. ما می توانیم 4 نوع رابطه با قرآن داشته باشیم و از قرآن بهره‌مند بشویم. یک رابطه، رابطه علمی هست که ما با قرآن می توانیم رابطه علمی برقرار کنیم که قرآن درباره چی چیزهایی بحث کرده است. و دوم هم رابطه تشریفاتی و تبرکی هست که همانطور که مرسوم هست برای مسافری که به مسافرت می رود سرش قرآن می گیرند و بر سر سفره عقد و امثال اینها، و همچنین رابطه ثوابی، انسان می تواند به قرآن نگاه بکند، ثواب ببرد، تلاوت بکند، ترتیل و قرائت قرآن و تفسیر قرآن، و دیگر هم رابطه عملی که مهمترین رابطه‌ای که ما میتوانیم با قرآن داشته باشیم این است که به اوامر و نواهی و دستورات قرآن کریم عمل بکنیم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را اهل قرآن و استفاده از قرآن قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار کن.
از همه شما دوستان عزیز خود در این روزهای پر از خیر و برکت التماس دعا داریم، به ویژه وقت افطار و سحر.
جز راه خدا حلال تمام مشکلات است خدا، حلال تمام مشکلات است خدا.
انشاءالله که لطف و توجه و رحمت خداوند همیشه به بهترین و شامل حال شما دوستان عزیز و ارجمند ما باشه. به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه دهد.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. اعلام آمادگی ایران برای تولید محصولات کشاورزی و کشت جایگزین کوکنار در افغانستان و کمک 32 میلیون دلاری جامعه جهانی به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان. سفارت ایران در افغانستان برای تولید محصولات کشاورزی و کشت جایگزین کوکنار در این کشور اعلام آمادگی کرد. سفارت ایران در افغانستان ضمن استقبال از تصمیم دولت موقت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و خرید و فروش مواد مخدر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت همکاری برای تولید محصولات کشاورزی و کشت جایگزین در افغانستان اعلام کرد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران، هم در توییتر نوشت اجرایی شدن ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیقی در این کشور و اقتصاد سیاه جهان خواهد داشت. ملا هیبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، روز یکشنبه در فرمان کشت تمام انواع محصولاتی را که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می شود ممنوع اعلام کرد. بر اساس فرمان رهبری طالبان، استعمال و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و کارگاه های تولید هر گونه مواد مخدر در سراسر افغانستان ممنوع است. این فرمان در حالی صادر می شود که در مدت 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان تولید و کشت مواد مخدر در این کشور به صورت بی سابقه افزایش یافته و افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر 90% تریاک جهان را تامین می کند. اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی درباره پیامدهای ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال میکند و تمام رایزنی های لازم را با مجامع بین المللی در گذشته و حال انجام داده که به موضوع کشت جایگزین معیشت مردم و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بپردازد. بیستمین بسته کمک نقدی بشردوستانه 32 میلیون دلاری جامعه جهانی به افغانستان رسید. بانک مرکزی حکومت طالبان امروز با تایید دریافت بیستمین بسته کمک نقدی جامعه جهانی به مبلغ 32 میلیون دلار مجموع کمک‌های دریافتی را بیش از 630 میلیون دلار اعلام کرد. بانک مرکزی حکومت طالبان در بیانیه‌ای با قدردانی از کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شد تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کافی نیست و باید درباره معیشت مردم کاری کرد. عبدالله درداری رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که بدون برنامه قوی برای احیای معیشت مردم افغانستان رسیدگی به بحران بزرگ انسانی در این کشور بسیار دشوار است و افزود که روشن است کمک‌های بشردوستانه کافی نیست. اگر ما می‌خواهیم بار چالش‌های بشری را کاهش دهیم باید درباره معیشت مردم کاری کنیم. مسئولان محلی طالبان در ولایت قندهار از آزادی 231 نفر از زندانیان زندان مرکزی این ولایت به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر دادند. مولوی سید اختر محمد آقا حسینی مدیر زندان مرکزی قندهار امروز گفته است که 11 نفر از این زندانیان در فعالیت‌های جنایی دست داشتند و 220 نفر دیگر معتاد به مواد مخدر بودند. و افزود همکنون 2073 زندانی در زندان مرکزی این ولایت نگهداری می شوند که 475 نفر آنان به اتهام ارتکاب جرایم جنایی زندانی شدند. به گفته او 38 زن و 16 کودک نیز به جرایم مختلف در این زندان نگهداری می شوند. طالبان از تحویل و تجهیز شفاخانه های افغانستان از سوی نهادهای بین المللی خبر می دهد. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان از تمویل و تجهیز شفاخانه های افغانستان از سوی نهادهای بین المللی خبر می دهد. پس از تحول در افغانستان و سقوط رژیم جمهوریت به ریاست اشرف غنی، اولین بار است که تحریک اسلامی طالبان از تحول در عرصه صحت در این کشور خبر داده و گفته که مسئولیت تمویل در شفاخانه های 34 ولایت افغانستان را یونسف و سازمان صحی جهان به دوش گرفتند. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید که یونسف و سازمان صحی جهان هر کدام مسئولیت تجهیز و تمویل شفاخانه ها در 17 ولایت به شمول شفاخانه های کووید 19 را به دوش گرفتند.
17 ولایت فعلا مراکز صحی را WHO سپورت میکنند. 17 ولایت هم یونسف در 17 ولایتی که WHO مرکزیشان را سپورت میکنند. بخش کویدشان هم تیگ اندازه زیادتون را سپورت میکنند و در بخش کیدها و دوا و تجهیزات و مسائلشان.
پیش از این از وضعیت بیداشتی و عدم دسترسی مردم به خدمات بیداشتی به دلیل قطع کمک‌های نهادهای بین‌المللی شکایت می‌شد که یکی از این بیمارستان‌ها، بیمارستان افغان ژاپن که در رسای مبارزه با بیماری کووید 19 فعال بودند، نگرانی‌اش را از عدم تجهیز، تمویل و عدم پرداخت حقوق دکتران و کارمندان خود ابراز میکرد. اکنون دکتر زلمه رشتینی رئیس شفاخانه افغان ژاپن از همکاری سازمان WHO و کاهش مشکلات در این بیمارستان خبر میدهد.
بعد از 14 فوریه برای 5 ماه تا 13 جولای بعد WHO چکت 5 دلار شد برای خدمت که میکنه تدبیق میکنه همون مشکلات که داشتن دوا و دماشات و رجنتا همون کل چیز هست.
گفتنیست که وزارت صحت‌عامه تحریک اسلامی طالبان پیش از این از بسته شدن 37 مرکز مبارزه با کووید 19 در افغانستان به علت عدم همکاری و قطع قراردادهای نهادهای بین المللی سخن می گفت. اکنون این وزارت از کاهش مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان و کمک یونیسف و سازمان بیداشت جهان خبر می‌دهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
مسئولان اداره معارف در ننگرهار میگویند برای رفع مشکلات و نابرابری تشکیلاتی در مکاتب این ولایت تلاش میکنند. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار در گفتگو با یک رسانه محلی گفته است که برای رفع مشکلات و نابرابری تشکیلاتی در مکاتب این ولایت و بر اساس هدایت وزارت معارف حکومت موقت طالبان 600 تن از معلمان را تازه به وظایف گماشتند که 100 تن آنان خانم ها هستند. شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره معارف در ننگرهار میگویند ظرف 6 ماه گذشته 100 تن از زنان را به حیث معلم گماشته است. با گفته مسئولان مشکلات و نابرابری های تشکیلاتی در مکاتب را به زودی برطرف خواهد نمود. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار در گفتگو با یک رسانه محلی گفته است که برای رفع مشکلات و نابرابری تشکیلاتی در مکاتب این ولایت و بر اساس هدایت وزارت معارف حکومت موقت طالبان 600 تن از معلمان را تازه ظرف 6 ماه گذشته به وظایف گماشتند که 100 تن آنان خانم ها هستند.
دخل وزارت معارف سر رابطه کی شو او من تدری خبری اختیار را کش تاسو کوم زمینی کی ضرورت لري د استفاده لپاره نه استفاده مو کوي الحمدلله الحمد تاسو دا ویل شم چې په حدود د شپږو کسانو کې تقریبا مونږ نه ویون کې بلی سو شپږ میاشتو کې هغه مونږ مقرر کړ چې د سلو خواښا پر خزینه دی دا نور داری نه مقرر هغه مکاتب کې شاګی کې کمبود او ضرورت ورته د مونږ مقرر کړ.
رئیس اداره معارف ولایت ننګرهار هم چنان گفته است کې ظرف این مدت از بودجه وزارت معارف 20 پروژه بسازی مکاتب را آغاز نموده بود که 10 پروژه ان تکمیل شوه و بالای پروژه های دیگر کار جریان دارد. مفتی حبیب حضرت حقانی همچنان مشکل کمبود کتب درسی در مکاتب را تایید نموده می گوید این مشکل از 20 سال به این طرف در افغانستان وجود دارد که رژیم قبلی با امکاناتی که در دست داشت در حال آن ناکام شده است و از مردم خواست است تحمل کار گرفته با امارت اسلامی اجازه دهد تا راه های حل این تمام مشکلات را جستجو نماید. رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار گفته است که بعد از انجام تحقیقات صدها تن از معلمین خیری را از تشکیلات این اداره حذف نموده است و بدون ذکر نام فرد و یا منطقه افزوده است که این معلمین خیری در مناطقی که با افراد بلند رتبه و زورمند رژیم قبلی مربوط می شد وجود داشت. مفتی حبیب حضرت حقانی ابراز امیدواری نموده که به زودی دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم باز خواهد شد. بر اساس معلومات اداره معارف ننگرهار در این ولایت بیش از 900 با مکاتب پسران و دختران وجود دارد که نزدیک به 900 هزار تن شاگردان که نزدیک به 400 هزار آن دختران و بیشتر دختران بالاتر از سنف ششم بوده مصروف آموزش می باشند. و کنون تا زمان نامعلوم دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از سنف ششم مسدود شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بانک دولتی پاکستان اعلام کرد که برخی از تعهدات تجارت ترانزیتی افغانستان را تا آخر جاری میلادی یا تا آخر ماه جاری میلادی به تعویق انداخته است. بانک دولتی پاکستان در بیانیه اعلام کرد که برخی تعهدات تجارت ترانزیتی افغانستان را تا 31 دسامبر سال جاری میلادی به تعویق انداخته است. بر اساس این بیانیه تعهدات شامل ارائه گواهی تحقق عواید برای هزینه‌های توقیف بار و کانتینر برای محموله تجارت ترانزیتی افغانستان می شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعلام آمادگی ایران برای تولید محصولات کشاورزی و کشت بدیل کوکنار در افغانستان و کمک 32 میلیون دلاری جامعه جهانی به افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها تا لحظات دیگر با ادامه این بخشم و مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. سفارت ایران در افغانستان ضمن استقبال از تصمیم دولت موقت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و خرید و فروش مواد مخدر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت همکاری برای تولید محصولات کشاورزی و کشت جایگزین در افغانستان اعلام کرد. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با سید علی اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، بفرمایید که دیدگاه شما در خصوص تصمیم تازه تحریک اسلامی طالبان مبنی بر پایان یافتن مواد نشه‌ای در افغانستان و کشت مواد مخدر چیست؟
همونطور که شاهد هستید در فرمانی از طرف تحریک طالبان ما شاهد ممنوعیت کشت و توزیع و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی هستیم. گرچند این پیام بسیار خوب هست، منتهی مراتب نگرانی که وجود داره است که پیام ها در حد یک شعار باقی نمانه و یا جنبه صرفا تبلیغاتی نداشته باشه. گرچند که ما در دوره قبلی حکومت طالبان هم شاهد بودیم که در یک دوره ممنوعیت به صورت گسترده اعمال شد و جلوی کشت مواد مخدر تا حد زیادی گرفته شد. امیدوار هستیم که در این دوره هم شاهد چنین وضعیتی باشیم و امارت اسلامی بتانه به صورت گسترده هم در قسمت کشت مواد مخدر و هم توزیع و مصرف مواد مخدر برنامه های عملی مؤثری را روی دست بگیرن.
تحریک اسلامی طالبان مدعی است که پس از اعلان فرمان رهبر تحریک اسلامی طالبان دیگر در سر تا سر افغانستان مواد مخدر کشت نخواهد شد و مشروبات الکلی همچنان حرام قرار داده شده و افرادی که با مواد مخدر یا کشت کوکنار گرفتار شوند مجازات می شوند. چرا در این سالهای گذشته در این راستا در حالی که آمریکایی ها و ناتو هم حضور داشتن افغانستان در این راستا قدم های بلند بر نداشت؟
کشوری که درگیر جنگ باشه کمتر فرصتی را پیدا میکنه که بتانه اولویت بندی های درستی از موضوعات داشته باشه. تصور من این هست که در این مقطع زمانی چون فرصتی فراهم شده تا بتانه امارت اسلامی و تحریک طالبان به شکلی با این موضوع به صورت جدیتر برخورد بکنه، این امکان فراهم هست. گرچند در طول سالیان گذشته هم ما مجموعه از ساختارهای حکومتی و نهادهای بین المللی و کنوانسیون ها و توافقاتی را در سطح منطقه و بین الملل در امر مبارزه با کشت و توزیع و فروش مواد مخدر داشتیم، اما به صورتی که بتانه گسترده تر این مشکل را حل بکنه یا بنیادی کاری صورت بگیره صورت نگرفت. دلیل عمده هم فکر میکنم این بود که گروه های مختلف درگیر این موضوع بود، حضور خارجی ها خودشان تا حدی تأثیر گذار بود. برخی کارشناسان به این عقیده هستند که گروه هایی که به صورت گروه های جنگی در افغانستان حضور داشتند، من جمله خود خارجی ها، هم در توزیع مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر نقش داشتند. همچنین گروه هایی که در داخل افغانستان جنگ کردند، اینا هم به صورت گسترده در کشت و انتقال مواد مخدر نقش پررنگی را ایفا میکردند. به همین خاطر ما شاهد یک اقدام ارزشمند در این راستا نبودیم و گاهن اقداماتی که صورت میگرفت اقدامات ضعیفی مشاهده میشد، که امیدوار هستیم در این دوره تحریک طالبان بتانه اقدام جدی تر در این راستا را روی دست بگیره و در حد یک شعار و تبلیغات باقی نمانه.
طالبان آمریکایی ها و خارجی ها را متهم میکنند که گویا در ترویج و گسترش مواد مخدر در افغانستان دست داشتند و مردم را قربانی ساختند، حتی خواهان جبران خسارت در این خصوص شدند. شما چه فکر میکنید که چقدر خارجی ها در گسترش مواد مخدر در افغانستان دست داشتند؟
البته به صورت گسترده نمیتونیم کسی را متهم بکنیم که تمام خارجی هایی که در افغانستان حضور داشتند، نیروهای جنگی اونها در امر انتقال و قاچاق مواد مخدر نقش داشتن، ولی تا حدی هم این انکار هم نمیشه، به دلیلی که گفتم کشوری که درگیر جنگ باشه و گروه های مختلف جنگی همواره بخشی از منابع عایداتی خود را از طریق مواد مخدر تأمین میکنه، خصوصا در افغانستان به دلیل فرصت هایی که فراروی گروه های دهشت افکن، تروریست و همچنین گروه های جنگی چه در سطح گروه های نظاممند مثل نیروهای خارجی و چه گروه های پارتیزنی و غیر پراکنده مثل گروه های جنگی دیگه که در افغانستان حضور داشتن، اینها بخشی از منابع عایداتی و درآمدی خود را از این طریق تامین میکردن. اما اگر صرفا ما بحث ما سر پیام طالبان در این رابطه باشم، من فکر میکنم بخشی از این پیام جنبه تبلیغاتی داره و متهم کردن و یا خساره خواستن هم بخشی از همین پیام های تبلیغاتی خواهد بود.
طالبان تأکید کردند که به خاطر پیروزی برنامه و کمک به دهقان باید در راستای کشت بدیل با افغانستان و دهقانان افغانستان کمک صورت بگیره. فکر میکنین که این کمک صورت بگیره؟ چرا طالبان اقدام خود را به نفع مردم افغانستان، کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهان میدانند؟ شما چه فکر میکنین؟
مسلما این کار باید صورت بگیره. کشت بدیل به عنوان یک راهکار عمده و طولانی مدت در طول سالیان متمادی مطرح بوده و تلاش های هم در این راستا صورت گرفته. تغییر سلیقه دهقان در این راستا کار سختی است. یک دوم موضوع میزان درآمدی را که دهقان میتونه از کشت بدیل به دست بیاره یک مسئله مهم هست، به دلیلی که هنوز هم منابع عایداتی با این که خیلی به دهقان نمیرسه، باز هم به نسبت بسیاری از مواد کشت شده در افغانستان عاید بیشتری داره.
نظرات و دیدگاه های سید علی اقبال بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما قریشی پیرامون کشت جایگزین کوکنار در افغانستان و ممنوعیت این کشت از سوی طالبان. به پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر و التماس دعای خیر.
برنامه دعوت، ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل تقدیم حضورتان میکنیم. به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
نشینان ضیافت شده
دعوت. رادیو دری، رمضان 1401.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، لحظه های افطارتان به خیر و نیکی. ما افتخار داریم که در این لحظات ناب همنشین شماییم با ویژه برنامه دعوت. با شما وعده کرده بودیم تا هر روز درباره یکی از مفاهیم دینی گپ بزنیم. ما از قرآن کریم و حدیث و از نهج البلاغه میگیم. امروز از انفاق و پاداش الهی صحبت میکنیم. اصطلاح انفاق در قرآن کریم و کتاب‌های اسلامی به معنی بخشش مال برای کسب رضای خداست و در نزد عارفان به منزله کمال بخشش است. خداوند در آیه 29 سوره مبارکه فاطر انفاق را معامله پرسود بیان کرده است و تلاوت در این آیه به معنی خواندن است که سرچشمه فکر باشد، فکری که سرچشمه عمل صالح گردد، عملی که از یک سو انسان را به خداوند پیوند دهد که مظهر آن نماز است و از سوی دیگر به خلق خدا ارتباط دهد که مظهر آن انفاق است.
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
در ماه مبارک رمضان در میان مردم تلاوت قرآن و ذکر مناقب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت ایشان جایگاه ویژه دارد. شیعیان و اهل سنت افغانستان هر کدام آداب و رسوم خاص خودشان را در این ماه انجام می دهند. در هنگام اذان مغرب نمازگزاران با خود افطاری به مسجد میبرند و پس از خواندن نماز مغرب و عشا افطار میکنند، به خانه میآیند و غذا میخورند. مردم از غذاهای خاص در دسترخوانهای افطار استفاده میکنند. دسترخوانها در ماه رمضان اندک رنگینتر از سابق میشوند. چاشنی سفره حتی در خانواده‌های فقیر در این ماه ترک نمی‌شود و استفاده از ترشی خاص افغانی که چتنی نام دارد بسیار مرسوم است. خرما به دلیل ارزش غذایی بالا و جلیبی طرفداران زیادی در این ماه دارد. تلاوت و ختم قرآن کریم از مهمترین آداب است که مردم در ماه مبارک رمضان به آن توجه ویژه‌ای دارند. افطاری دادن به فقرا و کمک به آنها در بین مردم مرسوم است و اغلب مساجد در ماه مبارک رمضان افطاری می دهند. اعمال ویژه شبهای قدر در مسجدها، تکایا و مکانهای مذهبی دیگر برگزار می شود و مسلمانان با احیای این شبها از خداوند عاقبت به خیری و آمرزش گناهان خود را طلب می کنند. از دیگر اعمال عبادی در این ماه می توان از توزیع زکات نام برد. عموماً اغنیا به خاطر ثواب بیشتر زکال مال خود را در این ماه به مردم غریب توزیع می کنند که همواره یکی از رسوم پسندیده تلقی شده است. در این ماه عموماً لیست افراد مستحق ترتیب گردیده و مطابق آن کمک توزیع می گردد و بسیاری به مردم غذاهای پخته شده توزیع می کنند. ختم و خیرات به خاطر کسب رضایت خداوند متعال و دادن افطاری به نمازگزاران در مساجد از دیگر رسم‌های عبادی ماه رمضان به شمار می‌آید. مردم افغانستان همانند مردم دیگر کشورهای اسلامی جمعه هفته آخر این ماه را برای حمایت از مردم فلسطین به سرک‌ها می‌روند. عید فطر که عید اصلی و بزرگ مردمان است و گرامی داشته این روز بزرگ توسط مردم بسیار دیدنی است. نماز عید فطر نیز در مساجد جامع، سرکهای اصلی و فضاهای باز با شکوه خاص برگزار می شود و مردم گروه گروه در نماز عید فطر شرکت می کنند و اعتقاد دارند که این نماز مکمل روزه هایشان است. بر اساس رسوم در شب آخر رمضان خانواده ها تا فطریه را پرداخت نکنند و یا آن را کنار نگذارند افطار نمی کنند. در روزهای آخر ماه مبارک رمضان خانواده ها به منظور خرید به بازارها می روند. به همین دلیل بازارها رونق خاصه دارند. عید فطر در افغانستان 3 روز است. مردم معمولا با شیرینی های محلی و انواع میوه های خشک از مهمانان خود پذیرایی می کنند. دید و بازدید در عید فطر معمولا بیشتر از هر عید دیگر مرسوم است، زیرا عید فطر بزرگترین عید می باشد.
بار خدایا درود فرست بر محمد و خاندانش و فراخترین روزیت را به هنگام پیری به من ارزانی دار و نیرومندترین نیرویت را به هنگام درماندگی. روزداران ارجمند، طاعات و عباداتتان قبول درگاه احدیت. موعد اذان مغرب به وقت شرعی به افق کابل امروز ساعت 6:35.8 در بامیان ساعت 6:40.53 در هرات ساعت 7:02.56 و در مزار شریف ساعت 6:45.30 خواهد بود.
ربنا Oh,
گلبانگ اذان مغرب به افق شرقی کابل از رادیو دری، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت في الليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا برحمتك يا أرحم الراحمين
نماز روزه و راز و نیازهایتان مقبول درگاه خداوند مهربان در این لحظه بشنوید بخشی از دعای ابو حمزه سومالی را بر روایت سید مهدی شجاعی
خدای من مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن بسم الله الرحمن الرحیم خدای من مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن
و مرا
دوچار هیلت های خوشبختی من کجاست پروردگار من وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. خدایا در عرصه حضور تو گریزانم و شائق، ترسانم و امیدوار، و با حسی آمیخته از این همه تو را می نگرم و به تو رو می کنم. مولای من، وقتی به گناهانم می نگرم وحشت بر تمام وجودم سایه می اندازد، و وقتی به کرامت تو نگاه می کنم قلبم به چراغ طمع روشنی می‌یابد. اگر ببخشی که برترین بخشش ها برازنده توست، و اگر عذاب کنی ستم به بارگاه تو راه ندارد. خدای من، این که رویم از معصیت سیاه است و پشتم از بار گناه خمیده، اما باز به تو رو می کنم و از تو حاجت می طلبم، فقط مهربانی و کرامت توست که جرأتم می بخش. خدایا علارغم این همه بیشرمی که کرده ام، پشتوانه ام در بلاها و سختی ها فقط مهر و رحمت توست.
یا رب
خدایا من رسیدم بدین پایه از امید که تو آرزوهای مرا با ترازوی لیاقتهای من نمی سنجی. ملاک تو در بخشش ارزش من نیست، کرامت خود توست. پس بدیهای من تو را از اجابت و کرامت و رعفتت باز نمی دارد. خدای من، دست امیدم را به گوش اجابت به نیانش خواهد بسپار. ای بهترین ملجه دعای نیانش کرم و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آوردم که از دل نمیراند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید نام او را تا صدا کردم، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم با یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
قبول باشه نماز و روزه‌تان به امید خدا. تا فردا نزدیک افطار، خداوند یار و نگهدارتان.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام معذر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، با آرزوی قبولی طاعت و عبادت یکایی که شما خوبان با افتخار خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه انعکاس نگاهی تحلیلی خواهیم داشت و مهمترین موضوع های روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم این برنامه. نگاهی به اظهارات وزیر خارجه طالبان افغانستان مبنی بر مهار داعش در این کشور. و افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان. امین خان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان امروز بر رسانه‌ها گفت طالبان به تعهد خود مبنی بر عدم استفاده از خاک این کشور علیه دیگران تلاش‌های زیادی انجام داده است. وزیر خارجه طالبان با بیان اینکه داعش در افغانستان مهار شده، از کشورهای جهان خواستار تسهیل همکاری با این کشور در مناسبات اقتصادی شد.
پیروز شلور نشد که داعش نتواند علیه ما حمله وکی او اسرائیل اسوسی افغانستان او امن افغانستان دا هغه ژوند سمول دنیا سره کړی د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي په هغه ژوند باندې ولاړ.
در همین حال امیر